و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از سرفصل هایی که در این ترم برای کلاس شما منظور کردن بحث علم قاضی است، یعنی صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی، که موضوع شناسی کنیم ببینیم منظور از این علم چیه، اسباب این علم چی میتونه باشه، آیا نظر پزشکی قانونی، نظر کارشناس، اینها میتونن علم آور باشه و آیا این علمی که مطرح میکنن در همه جا میتونه پشتوانه صدور حکم قرار بگیره یا در موارد خاصیه، و از این سنخ مباحث که انشاءالله تو یکی دو جلسه باید به فضل الهی جمعش کنیم. منتها قبل از این که وارد بحث بشیم تذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوقدان‌ها علم را به عنوان یک دلیل اثباتی در کنار بقیه ادله ذکر نکردند. یعنی وقتی سند را مطرح می‌کنند، اقرار را مطرح می‌کنند، بیانیه را مطرح می‌کنند و سایر ادله اثبات دعوا، این که یکی از ادله اثبات دعوا علم قاضی و حاکم باشه، این را متذکر نشدن و به این صورت نپذیرفتن. اما در فقه این مسئله به طور رسمی مورد بحث قرار گرفته. محقق در شرایع و قبل از ایشون بعد از ایشون این مسئله را مطرح کردن و اگر به کتب فقهی مراجعه کنید میبینید که هر کس کتاب القضا نوشته بالاخره این مسئله را متعرض شده. در کتاب الحدود هم همین مسئله را مطرح کردن که هل یجوز ان یحکم الحاکم به علمه ام لا یجوز. مرحوم محقق رشدی اینجور مطرح کرده، هل یکون علم القاضی بینتن للقضا، آیا علم قاضی میتونه بینه ای برای داوری و قضاوت به حساب بیاد یا نه. بقیه هل یجوز ان یحکم الحاکم به علم ام لا. خب این جوازی که در اینجا مطرح میشه منظورشون جواز وضعیه، یعنی آیا این قضاوتی که حاکم بر اساس علم شخصی خودش انجام میده، مثلا خودش قضیه را دیده یا شاهد عینی صحنه بوده و در جریانه، مثل جرم مشهود، آیا میتونه بر اساس علم شخصی خودش رأی بده؟ یعنی این رأیش نافذه، جواز وضعی، یعنی نفوذ داره یا نفوذ نداره. و الا بحث از تکلیف که نیست، چون حجیت علم ذاتیه. و وقتی حجیت علم ذاتی بود دیگه معنا ندارد ما بگیم آیا جایزه یعنی حرام نیست یا جایز نیست. بحث ما هم در رابطه با شبهات حکمیه نیست، چون ما دو جور شبهه داریم، یک شبهه حکمی و یک شبهه موضوعی. شبهه موضوعی مثل این که آیا این ملک مال این آقا هست یا مال این آقا نیست. این ادعایی که میکنه، میگه من خریدم، آیا این بیع مورد ادعای این فرد درسته یا درست نیست؟ خب اینجا شبهه شبهه موضوعیه هست. در اینجاها این بحث مطرح میشه که آیا قاضی میتونه به علم شخصی خودش عمل کنه؟ اگر فرض کنید خودش در جلسه حضور داشته و طرفین مسئله را مطرح کردن، اقرار بر انجام بیع داشتن، اینم اقرار را شنید، آیا میتونه بر اساس این علمی که پیدا کرده عمل کنه یا نه؟ باید تشریفات اداری را طی کنه، تشریفات قضایی را طی کنه، بیاد در دستگاه قضایی، بالاخره در جلسه دادگاه اقرار کنه یا مدارکش را در جلسه دادگاه ارائه بده و بر اساس این موازین، بر اساس این تشریفاتی که در رسیدگی وجود داره، مسئله مورد رسیدگی قرار میگیره. این بحثی که علما میکنن در فقه، میگن آیا جایز است حاکم به حکم به علم خودش عمل بکند، منظورشون در قلمرو شبهات موضوعیه هست و الا در حیطه شبهات حکمیه حتما همه میگن به علمش باید عمل کنه. چطور؟ در شبهات حکمیه، این که اختلاف دارن آیا میتونه یا نمیتونه در رابطه با شبهات موضوعیه مسئله محل خلاف. شبهات حکمیه را همه میگن. شبهات حکمیه چی؟ مثل این که مثلا ورثه اختلاف دارن در حبوه، این میگه این حبوه است، پسر بزرگ به من میرسه، بقیه میگن این حبوه نیست. خب چرا این اختلاف رو پیدا کردن؟ علتش اینه که این مقلد مجتهدی است که این را حبوه میدونه، اون مقلد مجتهدی است که این را حبوه نمیدونه. فرض، حالا ما بحث رو نبریم جای دیگه، بحث اینه که در حقیقت اینجا منشأ خلاف و نزاع برمیگردد به دو تا حکم فتوایی از مرجع تقلیدشون. اون مرجع تقلیدش، یا مثال دیگه ای بزنم، در ارث زوجه، خب این ورثه ارث را دارن تقسیم میکنن، اختلاف پیدا کردن، زن میگه من مقلد مرجعی هستم که میگه زن از زمین هم ارث میبره، از بقیه میگن نه ما مقلد مجتهدی هستیم که میگه که زمین ارث زن نمیشه، زن از هوایی میبره. خب در اینجا وقتی میان پیش حاکم، این حاکم میخواد حکم صادر کنه، حکمی که این صادر میکنه رو چه اساسی است؟ نمیتونه به تقلید این یا به تقلید اون نگاه کنن، چون بالاخره اختلاف سر جای خودش میمونه، اینجا خودش باید اجتهاد کنه. این که میگن قاضی باید مجتهد باشه، مال اینجا هست دیگه، یعنی توان استنباط داشته باشه که در این موارد خودش اجتهاد مستقل داشته باشه، بگه که نه فرض بفرمایید از نظر من این جزء حبوه هست، از نظر من مثلا زن ارث میبرد یا نمیبرد، از عرض و عقار بحثی که مطرح ارث و زوجته من الارض و العقار. خب در اینجاها این قاضی هر جور اجتهادش اقتضا کرد به هر نتیجه ای که رسید اون متبع، ولو برای مقلد مرجع دیگر، چون ما نمیتونیم دعوا و نزاع را تا قیامت کش بدیم، بالاخره باید فصل خصومت بشه. خب این نقطه اول را داشته باشید. این که در فقه بحث میکنن آیا حاکم میتواند به علم خودش عمل کند یا نمیتواند، منظور از عمل یعنی قضاوت، این که آیا حاکم میتواند به علم خودش حکم صادر کند یا نمیتواند، در مسائل حکمی نیست، در شبهات حکمی نیست. در شبهات حکمی قطعا باید اصلا بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه حل اختلاف متوقف بر همین کاره که این بیاد نظر خودش را اعلام بکنه. این یه نکته. نکته دوم این که وقتی میگن امام میتواند به علمش حکم دهد یا نه، منظور امام اصل یعنی امام معصوم اگر باشه، اون از حیطه بحث ما خارجه. حالا چه بتونه چه نتونه به من و شما ارتباطی نداره، او وظیفش را بهتر برده. ما دنبال این نیستیم که اثبات کنیم آیا امام معصوم میتونه به علمش عمل کنه یا نه. حالا اون علم غیب بحث دیگه است، چه علم غیبش چه غیر علم غیبش. چرا؟ چون اولا ثمره عملی برای ما نداره و امام خودش به وظیفه خودش آشناست. مگر اینکه کسی بگه ما اونجا را اگر ثابت کردیم که نمیتونه به علم عمل کنه، خب طبعا امام غیر اصل در دوران غیبت مشتهد جامع شرایطی که امر قضا و قضاوت را به عهده گرفته به طریق اولا نمیتونه، به درد این میخوره، ولی این چندان مهم نیست که ما روش معطل بشیم.
این روایتی که فهمیدم فرمودن عقلی بین قوم دل بین انصار ایمان استفاده همین رو میکنه. یعنی من به علمم عمل نمیکنم، به بیانات و ایمان و دلایلی که دارید تصدیق
میکنم، یعنی به علم غیبش. حالا بحث ما که در خصوص علم غیب نیست، به علم عادیش، به علم عادیش عمل قضاوت میکنه یا نه. این روایت که نفی نمیکنه که به علم عادیش قضاوت نمی کنه، مواردی هم هست. حالا ما داخل بحث بشیم، ادله مجوزین، ادله مانعین، اینم میاد، ولی به هر حال چون بحث حکمیه خیلی ما روش نمیخواییم معطل بشیم.
این نمو دارد نفیدش کنه؟
داره.
اگر دارد هست بدیم.
خب شما نبودید تو جلسات قبل، هم اشاره کردید 4-5 جور اینا توجیه کرده. این حصر، حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه. این یه توجیهش. یه توجیهش اینه که حصر حصر یعنی یک برداشت، حصر حصر حقیقیه، در نتیجه نمیتونه به علم عمل بکنه. حالا اینکه این روایت را چجور معنا بکنیم، در یکی از جلسات گذشته اشاره کردیم 4-5 جور حرف زده شده. انشالله در ادامه بحث شاید به مناسبت برسیم بررسی بکنیم. خب پس بحث ما یک، حوزه و قلمروش کجا شد آقای سجادی؟ شبهات موضوعیه. این یک. منظور از این امام هم در اینجا که فقها مطرح میکنن هم بحث از امام معصوم مطرح شده، هم از امام غیر معصوم. اما ما در رابطه با امام معصوم بحثی نداریم، عمده امام غیر معصومه که این مسئله مهمی هم هست. الان دادگاه ها بر اساس علم حکم صادر میکنه. خب شما اگر علم را قبول داشته باشی به این معنا که جواز صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی را بپذیری، همه اینها ردیفه بلا اشکاله. ولی اگر قائل بشی که حق ندارد به علم خودش عمل کنه، خب در نتیجه بسیاری از این آرا مشروعیتش زیر سوال میره. اینا میاد، یکی از دلایلی که آوردن همینه، یکی از مباحثی که آوردن گفتن ببینید مثلا بیانه که علم نمیاره، یمین که علم نمیاره، زن میاره. خب شما اگر به علمت عمل کنی این خیلی اولویت داره تا به بیانه و یمینی که علم آور نیست. خب جمعاً در این رابطه 7 قول تا الان ما تونستیم به دست بیاریم، حالا اگر بیشترش رو شما به دست آوردید به ما بدید. من اول فهرست اقوال رو میخونم، بعد اون وقت کلمات اصحاب رو هم براتون هرچی رسیدیم میخونم که ببینید بزرگان ما در چه فضایی و با چه ادبیات این بحث را مطرح کرده. آره شبهات حکمیه همه قبول دارم. آره. در چند مورد دیگه هم هست که همه حتی اونایی که میگن حق نداری بر اساس علم رأی بدی، گفتن در اونجاها 5-6 مورده هم مسالک هم دیگران مستند نراقی جاهای مختلف نقل کردن، در اونجا هم میتونی بر اساس علم رأی بدی. مثل اینکه فرض کنید یه متهمی در مجلس القضا سوء ادبی مرتکب شد، نظم دادگاه را به هم زد، خب اینجا خودت علم پیدا کردی، دیدی، میگه اینجا میتونی تعذیرش بکنی، دیگه نیازی به چیز دیگر نیست. یعنی علم را در اینجا میگن میتونه منشأ صدور رأی باشه. 5-6 مورد انشالله بعد میخونیم. اما اقوال را اول بگم. قول همش از بحث ما عرض کردم از اینجا تا آخر همش رو شبهه موضوعی است. در شبهات حکمیه غیر علم نمیتواند جانشینی ندارد. چرا؟ به دلیل اینکه باید بررسی کنه که این کبرای کلی قضیه ارث زن حبوه شامل این هست یا شامل این نیست. این باید روشن کنه که معنا و سعه و زیغ حبوه و ارث زن چه مقداره. اونجا اگر بگیم به علمش عمل نکنه، یعنی از دیگری تقلید کنه، دسترسی هم به امام معصوم که نداره بپرسه، پس چه کار کنه؟ پس باید اجتهاد کنه. خب قول اول، ما 7 قول در این زمینه عرض کردم بهش رسیدیم. یه عده میگن مطلقا ممنوعه، اهل سنت هم بیشتر میگن ممنوعه، حالا اقوالشون را میخونه. ابن جنید اسکافی میگه آقا حکم بر اساس علم ممنوع مطلقا. قول دوم میگه صدور حکم به استناد علم شخصی مطلقا مجازه. منظورشون از این مطلقا یعنی همه جا، چه حق الله و چه حق الناس. این نظر اکثره. الان متأخرین امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی و خیلی ها همین نظر را دارن. نظر سوم میگه در حقوق الناس جایزه ولی در حقوق الله جایز نیست. ابن جنید این حرف را هم زده، چون میدونید بعضی از بزرگان در کتاب‌های مختلف یا حتی در یک کتاب نظرات متفاوت داشتن. میگن در تذکره علامه روی مسئله 16 جور حرف زده. طبیعی هم هست، کار تخصصی.
نه
الان اجتهاد میکنه. این نمونه ها شما فراوان دارید. مرحوم آخوند خراسانی در بحث قط در اوائل هم نظر بود با مرحوم شیخ. قطع موضوعی طریقی میگفت این قطع طریقی محض، قطع موضوعی طریقی را میگفت امارات میتونه جانشینش بشه، قائم مقامش بشه، اما در کفایه که رسیده گفتن نه. اینا زیاده، یعنی تعجب نکنید. اینجور نیست که کسی یه نظر داد دیگه تا آخر عمرش به همون نظر باقی باشه. خب مطالب جدید میشنوه، نکته جدیدی به دست میاره، دلیل و سند و روایت و استدلال و حجت قوی تری به دست میاره، از اون نظرش ممکنه برگرده. این طبیعیه. پس قول سوم، قول دوم قول به جواز، قول سوم در حق الناس بله، در حق الله نه. قول چهارم عکس این، گفته در حق الله بره، در حق الناس نه. ابن جنید این نظر چهارم را هم مطرح کرده. قول پنجم میگه اگر قاضی در معرض تهمت نباشه میتونه چه حق الله باشه چه حق الناس رأی بده، ولی اگر در معرض تهمته براش حرف و حدیث در میارن، آبروی دستگاه قضایی را خلاصه میبرن، اونجا نه. مرحوم آنجفی مرعشی رحمت الله علیه عرض کنم که همین نظر را داره. در القصاص فی ضوء الکتاب و سنه جلد 150 صفحه 50 ایشون فرموده ول مختار هو القول به تفصیل. گفته مختار ما اینه که قائل به تفصیل بشیم. چه تفصیلی؟ فانه لو کان عمله به علمه یورد و تهمت علی. میگه اگر عمل بر اساس علم باعث ایراد تهمت میشه و یشک فی حکمه، باعث میشه که حکمش را مورد تشکیک قرار بده، فلا یعمل به علمه، به علمش عمل نکنه، و الا فهو جائزون. اگر نه یه آدم شناخته شده ایست، فرض بفرمایید امام با اون عظمت شخصیت جا افتاده شناخته شده، خب ایشون حکمی صادر میکرد در معرض تهمت و حرف و حدیث نبود. اما ممکنه یه قاضی دیگر در یک شرایط و جوی باشه که تا این رأی را بخواد بر اساس علم بده، احزاب سیاسی و گروه ها و نمیدونم افراد زینف فوری جوسازی میکنن. میگه اونجایی که جو درست میشه و آبروریزی و حرف و حدیث، به علمش عمل نکنه. پس مأمون باشه یعنی چه؟ یعنی در ایمن باشد از ورود و ایراد اتهام. بله بله، حالا در بین متأخری بله
اتهام موادع تهمه
اینم سندشان. قول ششم آیه سجادی، حالا اجتهاد کنید ببینید نظر شما چی میشه. فرق گذاشتن بین حدود و غیر حدود. گفتم بابا بین حق الله و حق الناس فرق نذاشتن ها، بین حدود. گفتن در این حدود زنا، لواط، محاربه، ارتداد، در این طور موارد به علمش عمل نکند. اما در غیر حدود در مسائل دیگه میتونه به علمش عمل کنه. باز تأکید میکنم قول سوم تفصیل داده بود بین حق الله و حق الناس، اما این قول تفصیل نمیده بین حق الله و حق الناس. محور تقسیم حد بودن و غیر حد بودن. اگر یه چیزی از حدود به علمش عمل نکنه، یعنی قضاوت نکنه، عمل اینجا یعنی قضاوت، ولی اگر از حدود نیست میتونه. خب فرقش در کجا ظاهر میشه؟ مثلا در قذف، قذف از حدوده، میگه در قذف ولی حق الناسه. قول قبلی میگفت در حق الناس یجوز یا لا یجوز، چون دو تا نظر بود دیگه، قناعت فرمودی. چهارمی عکسش بود، اون محور را حق الله و حق الناس قرار داده بود. وقت تو سرقت که هم حق الله داره هم حق الناس، چه باید بکنیم؟ نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم خب من چون علم دارم حدش را جاری نمی کنم، اما حکم برد دمال میدم. البته این که تفکیک بشه اشکال ذاتی و شرعی نداره، ولی به هر حال اینم یک نظر. این چند تا نظر شد؟
شش.
یا مثلا در قصاص، قصاص حق الناس دیگه. خب قصاصی که حق الناسه به علمش جزء حدوده، قصاص رو هم جزء حدود حساب کردن، عمل نکنه با این که حق الناسه. ولی اگر حق الله بود فرمودن که علم را ملاک صدور رأی قرار نده. قول هفتم، بله خب کدومش عمل کنه به علم کدومش عمل نکنه فرق داشت. یکیش این بود که در حق الله عمل کنه در حق الناس عمل نکنه. یه قول دیگه به عکس این گفته، به عکس این گفته،
به اینجا باید به حق الناس عمل نکنه.
قول هفتم میگه آیت الله لزمه مکارم همین قول هفتم را دارن، میگه آقا جون آیه سبحانی قول ششم را دارن. ایشون تفصیل داده بین علمی که از حس و مبادی قریب به حس به دست بیا، خودت دیده باشی خودت شنیده باشی، میگه به این عمل کن، چه حق الله باشه چه حق الناس. اما اگر علمت ان حد سن هست، او نمیتونه مبنای صدور رأی قرار بگیره. این هفت نظریه در باب این که هل یجوز و ان یحکم الحاکم به علمهی املا. حالا بعضی از اقوال رو من براتون بخونم و وارد بحث بشیم. ابن جنید اینجور فرموده و یحکم الحاکم فی ما کان من حدود الله ولا يحكم في ما كان حقوق الناس الا بالاقرار والبينه فيكون ما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه. میگه اگر خودش علم به مسئله ای پیدا کرد بره پیش بالا دست خودش، پیش قاضی بالاتر، خلاصه شهادت بده، و شهادتش هم در حد یک شاهده، و شهادته که شهادت رجل واحد.
سوا اون کان ما علمه من ذالک، میگه فرقی نمی کنه این علمی که قاضی به دست آورده، سوا اون کان ما علمه من ذالک کلهی فی حال ولایته او قبلها، این علمش در زمان داشتن ابلاغ قضایی باشه یا این علم قبل از قاضی شدن باشه، چون یه اختلافی هم که هست انشاءالله اقوال اهل سنت را که میرسیم همینه. میگه اگر این علم در حال ولایته، یعنی الان که قاضی هست الان این علم را پیدا کرد، الان دید شنید عالم شد، به این علم میتونه عمل کنه. اما اگر نه، وقتی که دانشجو بوده، دانشجوی دوره تخصصی قضا، در اون زمان علم پیدا کرد، 2 سال 3 سال 4 سال درس خوند بعد قاضی شد، بر اساس علمی که در زمان دانشجویی و قبل از قاضی شدنش پیدا کرده الان نمیتونه رأی بده. این هم یه تفسیری است که علمای شیعه نپذیرفتن ولی در بین اهل سنت بعضن مطرحه. عرض کنم که البته سید مرتضی مطلبی گفته که از اون مطلب به دست میاد، چه بسا ابن جنید از قائلین به من علل اطلاق باشه، ولی خب ما دیگه وارد این بحثای کوردش نمیشیم. خب سید مرتضی در انتصار فرموده مما ظن انفراد الامامیه و اهل الظاهر فی القول به ان للامام و الحکام من قبله ان یحکمو به علمهم فی جمیع الحقوق و الحدود من غیر استثناء. میگه از چیزایی که خیال کردن از مسائلی است که امامیه منفرد به این مسائله، یعنی فقط امامیه این فتوا را داره و ظاهریه، اینه که امام و حکام منصوب از قبل امام میتونن به علمشون در تمام حقوق و حدود بلا استثناء حکم بدن، و سواء علم الحاکم ما علمه و هو حاکمون او علمه قبل از ذلك. بعد انتصار رو ببینید، اقوال رو ایشون آورده الى ان قال لا خلاف بین الامامیه فی هذه المساله وقد تقدم اجماعهم ابن الجنید و تاخر عن. ببینید سید مرتضی گفته همه قبول دارن که امامیه اجماع دارن که حاکم میتونه به علم خودش حکم صادر کنه. میگید خب شما که میگید امامیه همه اجماع دارن، پس ابن جنید را چیکار میکنی؟ ابن جنید که این حرف را نزده، میگه بابا این اجماع قبل از ابن جنید بوده، بعد از ابن جنید هم بوده. ابن جنید بر رأی و اجتهاد خودش تکیه کرده. وقد تقدم اجماعهم ابن الجنید و تأخر عنه، یعنی هم قبل از ابن جنید هم بعد از ابن جنید این امر اجماعی است. و انما اول ابن الجنید علی ضرب من الرأی و الاجتهاد. در خلاف شیخ اینجوری فرموده للحاکم ان یحکم بعلمه فی جمیع الاحکام، هر حکمی من الاموال مسئله مالی باشه، ول حدود ول قصاص و غیر ذلك. پس ببینید قلم رو صدور حکم بر اساس علم بسته نیست، وسیع و همه جایی است، سواء اون کان من حقوق الله تعالی او من حقوق الادمیین فالحکم فیه سوا. میگه بابا حکم میخواد بکنه، اگه علم میتونه منشأ حکم باشه دیگه فرقی بین حق الله و حق الناس و حدود و غیر حدود نیست. ولا فرق بین ان یعلم ذلک بعد التولیه فی موضع ولایته او قبل التولیه او بعدها قبل ازله فی غیر موضع ولایته. باز شیخ در مبسوط میفرماید والذی یقتضی مذهبنا و روایاتنا. ببینید نسبت میده به کل امامیه، میگه اونی را که مذهب ما امامیه و روایات ما اقتضا میکند ان للامام ان يحكم بعلمه و اما من عداه من الحکام، میگه در مورد امام بطن و قطعا بی حرف و حدیث میتونه، اما غیر امام سایر حکام فل ازهر. منظور حکام عرفی نیست، اونا که از پایه مشروعیت ندارن، منظور حکامی که بقیه شرایط را خلاصه دارن. فل ازهر ان لهم ان یحکموا بعلمه، ازهر به نظر من اینه که میتونن به علمشون عمل کنن. وقد روی فی بعضها، اما در بعضی از روایات این آمده است که انه لیس له ان یحکم به علمه، حق نداره به علمش عمل کنه، لما فیه من التهمه، چون اگر به علم خودش عمل کنه این موجب تهمته. باز شیخ در مبسوط راجع به این مسئله گفته قال قومون یقضی به علمه، یه دسته گفتن که میتونه به علمش عمل کنه و قال آخرون لا یقضی، یه دی گفتن نه حق نداره عمل کنه. ولی و اندنا، اما ما امامیه میگیم ان الحاکم اذا کان مأمونا قضا به علمه، همون حرفی که از مرحوم مرعشی میگه اگر مأمون باشد میتواند و ان لم یکن کذالک، میگه اگر حاشیه امنی داره حیثیتش را آبروش و خلاصه نمیبره، جوسازی و خردگیری بهش نمی کنه بکنه، و الا به علمش قضاوت نکنه. و باز در جای دیگر همین شیخ مبسوط فرموده و اما اقامته به علمه فقط ثبت عندنا، اقامه حد بر اساس علم، علم شخصی ها، این پیش ما امامیه ثابته. فقط ثبت عندنا ان للحاکم ان يحكم بعلمه، منتا یه قید بشده فی ما عدل حدود، اونجا مطلقا بود اینجا، یعنی اونجا که حکم به علمشون بکنن، ولی در اینجا قید زده در غیر حد. و فی اصحابنا من قال و کزال کفل حدود، منتا در بین اصحاب ما کسانی هم هستن که میگن در حدودم میتونه به علمش عمل کنه. پس ببینید شیخ چند تا نظر داشت، جواز مطلق، جواز اگر مأمون باشد، تفصیل داد بین حدود و غیر حدود، گفت در غیر حدود میتونه اما در مورد حدود نمیتونه. خب این مأمون باشد هم دیگه روشنه یعنی چی؟ به نظر میرسه منظور از مأمون باشه یعنی بری از تهمت. در نهایه بین حقوق الناس و حقوق الله تفصیل قائل شده، گفته که در حق الناس میتونه ولی در حق الله نمیتونه. ابو الصلاح حلبی گفته و این انکره فکان عالمن به صدق المدعی او المدعا علی علی کل حالن و فی تلک القضیه حکم به علمه ولم یحتج الى بینت ولا یمین الا صحت دعوا ولا انکار الا ان تقوم بینه تمنع من استمرار العلم، بله یه بینه بیاد که اون علمش خراب کنه، مبادی علم را به هم بزنه که در حقیقت دیگه علمی نیست. فیحکم به مقتضا. ابن براج میگه و اذا ترافع خصمان الی الحاکم فدعا احدهما علی الاخر حقا، ترافع کردن یکی مدعی حقی بر دیگری است، فانکره، طرف منکره میگه نه بابا این که میگه من طلب دارم بی خود میگه من بهش بدهکار نیستم. ایشون میگه اگر یه همچون وضعیتی پیش اومد، ولی عالم خبر داشت، اطلاع داشت، علم داشت. و علم الحاکم صدق المدعی فی ما طالبه، علم دارد حاکم که این مدعی راست میگه، مدعی صادق است در این ادعا. مثلا فرض کنید پیش همین در یه جلسه خصوصی اقرار کرده، مثل این که ان یکون ما علی یعلمه الحاکم، حاکم علم به این قضیه داره، ایشون میفرماید کان له ان یحکم به علمه، حق داره که به علم خودش عمل کنه. منتها ایشون فرموده که مخالفین اهل سنت بر ما خردگیری میکنن، میگن امامیه قائل به جواز حکم به علم قاضی است، حتی خودشونم در مواردی تجویز میکنن. ثم نقل عن المخالفین، از اهل سنت نقل کرده، به انهم یعیبوننا بالقول به علم القاضی، به علم بر ما عیب و خردگیری میکنن به خاطر اینکه ما قائلیم که قاضی میتونه به علم خودش حکم بکنه، به عمل القاضی به علم، ما انهم یجوزونه فی موارد ثلاثه، با اینکه خودشون در سه مورد تجویز کردن قاضی میتونه به علمش عمل کنه. ابن حمزه هم باز فرموده و یجوز للحاکم المأمون الحکم بعلمه فی حقوق الناس وللامام فی جمیع الحقوق، میگه امام اصل چه حق الله چه حق الناس همه جا میتونه، اما امام غیر اصل حاکم اگر مأمون باشه میتونه به علمش در حقوق الناس فقط عمل کنه. ابن ادریس هلی میگه اندنا للحاکم ان یقضی به علمه فی جمیع الاشیاء، میگه به نظر ما حاکم میتونه قضاوت به علم داشته باشه در همه جا همه چیز. فرموده علتش هم اینه، خب این میداند این گناه را، میداند این مسئله را، خب اگر چنانچه به علمش عمل نکنه یکی از دو حالت پیش میاد، یا لازمش اینه که حکم را متوقف کنه، چون این رأی صادر نمیشه، در حقیقت ایقاف الاحکامه، شما یه حاکم باید حکم را صادر کنی، تکلیف مردم را روشن کنی، بگی نه من حکم نمیدم، باب حکم در این مسئله بسته، این که درست نیست، مشروع نیست. یا باید بگیم حالا که علم داره در دادگاه را ببنده و احکام را متوقف کنه، بگه من در این جایی که علم دارم حکم نمیدم، یا اینکه لازمش فسق خودشه. چجور فسق خودشه؟ خب اگر حکم بده بر خلاف علم، این میدونه که فرض بفرمایید این زنا، این عمل انجام نشده، بخواد شلاق بهش بزنه، مثلا در اون روزی که بیانه آمده گفته مثلا فرض بفرمایید اینا این کار را کردن، اصلا این آقا مسافرت بوده، مکه بوده، مسافرت بوده نمیدونم خارج کشور، میگه گاهی لازمهش فسقه. یا مثالی که خود ایشون زده، مثلا طلاق بده، خب در حضور این قاضی اومد زنش را سه طلاقه کرد، بعد گفت من طلاق ندادم، خود قاضی عالم است به این که این زن را سه طلاقه کرده، خب بعد که زنه اومده میگه که آقا این منو طلاق داده، میگه نه من شما را طلاق ندادم، خب قاعده اینه که بیان به مرد بگن تویی که منکر طلاق هستی قسم بخور، تو که منکر هستی قول تو مقدمه، اما به شرط این که چی؟ قسم بخوری. خب اگر اینجا این قسم بخوره حاکم باید چیکار کنه؟ با بگه تو زنی که مطلقه سه طلاقه ای، برو کنار این، برو زن این باش. یعنی وادارش میکنه به آثار نامشروع، انجام اعمال نامشروع، در حالی که علم داره به طلاق. خب پس بنابراین یا باید راهش اینه، یا حکم بده بر اساس قسم خوردن این مرد، چون منکر طلاقه، خب منکر را قسم میدن کار تمام میشه. خب اینم یه قسم میخوره و میگه زن مطلقه نیست. زنی را که خودش شاهد طلاق، سه طلاقه بودنش بوده، میاد وادارش میکنه بره با او تسلیم اون باشه. خب این تسلیم کردن زنی که میدونی واقعا زن این نیست، یعنی تسلیم کردن یک اجنبی بر این خانه، چون سه طلاق طلاقش داده که طلقه او سلاسن. اینجور نیست که بگیم حالا طلاق رجعیست مثلا رجوع میکنه با این عمل، نه. حالا اگر چنون چه بگیم حکم نده، خب اگه حکمم نده لازمش چیه؟ یه محظور دیگه پیش میاد، وقف الحکم، حکم متوقف میشه. و از این نمونه ها زیاده، خود ایشون گفته و ها کذا اذا اعتق الرجل عبده به حضرته. شما حاکمی در حضور شما گفت اعتق تو این برده را، عتق ایقاع دیگه، احتیاج به قبول که نداره، یه طرفه واقع میشه، مثل ابرا، مثل طلاق، اینا ایقاعات هست. خب وقتی که زنش این عبدش را اعتاق کرد، یعنی این دیگه آزاد شد، دیگه برگشت نداره. حالا بعد این بیاد منکر بشه، بگه آیا تو عبد منی؟ میگه بابا منو اتخ آزاد کردی. میگه نه آزادت نکرده. خب بیام تو دادگاه، بهش میگه قسم بخور، قسم میخوره عبدو بهش میده. خب یه انسان آزاد را، حر را برگردونده، اگر بخواد به علمش توجه نکنه، یه انسان حر را آزاد را برمیگردونه میکنتش عبد، این نمیشه. اگر بخواد رأیم نده، توقف حکمه. و از این نمونه ها فراوانه. شما میبینی با چشم خودت که این ماشین را سرقت کرد، این پول را غصب کرد، این ملک را غصب کرد، میاریش تو دادگاه. خب به حسب ظاهر یه قسم بهش میدیم، چون مالم تو دستش هست، حرف اون مقدمه دیگه، میره. خب اگر علم داری به این قسم، شما آمدی با این رأیی که صادر کردی طرف را بر مال مقصود و مال سرقتی مسلط کردی، یعنی مال غیر را در اختیارش گذاشتی. لذا ایشون فرموده، عرض کنم که حاکم میتونه به علمش در همه جا عمل کنه. بعد فرموده الحقوق و ضربان، حق للآدمیین و حق لله. ما دو جور حق داریم، یه حق الله و یه حق الناس. فإن ادعى حقا لآدمی کالقصاص، حالا دیگه بقیهش را خود دوستان برید مطالعه کنید، چون من نگاه میکنم به ساعت، میخوام اقوال را دیگه لااقل امروز تمام کنیم. محققم میفرماید الامام یقضی به علمهی مطلقا، امام اصل، و غیرهو غیر امام، یعنی همین قضات غیر معصوم، و غیرهو من القضات یقضی به علمهی فی حقوق الناس و فی حقوق الله تعالی علا قولین اصحههما القضا. بله در شرایع هم همینو میگه، نه محقق علال اطلاق که میگن منظور اونه. علامه در قواعد فرموده الامام یقضی به علمهی مطلقا و غیرهو یقضی بهی فی حقوق الناس و کذا فی حقه تعالی علال اصح. شهید ثانی فرموده ظاهر الاصحاب الاتفاق الا ان الامام يحكم بعلمه مطلقا. امام اصل بدون قید و محدودیت میتونه بر اساس علم حکم بکنه. چرا؟ لعصمته المانعت من تطرق التهمه، چون اونی که مانع صدور حکم بر اساس علمه اینه که در معرض تهمت باشه، تهمت بهش بزنن. امام که معصومه به خاطر عصمت خدادادی دیگه در معرض این اتهام نیست. از اون طرف و علم المانع من الخلاف، علمم داره، علم امام که اشتباه بردار نیست. پس عصمت و علم امام موجب میشه که ما بگیم مطلقا میتونه بر اساس علم رأی بده، اما در مورد غیر امام والخلاف فی غیره من الحکام، در غیر امام اصل اختلافه. فالازهر بینهم انه یحکم ایضا بعلمه مطلقا. ازهر در بین علما اینه که امام غیر اصل یعنی قضات غیر معصوم هم میتونن به علمشون مطلقا عمل کنن. و قیل لا یجوز مطلقا، اما قولی هم قیلیده و گفته که نه مطلقا جایز نیست. و قال ابن ادریس، شهید داره نقل میکنه، یجوز فی حقوق الناس من دون حقوق الله. و عکس ابن الجنید فی کتاب الاحمدی الى ان قال. اون حرفی که شما زدید اینجا ایشون گفته که عرض کردم میاد، شما بودید یا حاج آقا نمیدونم، ابن ادریس اینجور گفته و اصح بعد و عکس ابن الجنید فی کتاب الاحمدی، بعد شهید ادامه داده تا اینجا که فرمود و اصح الاقوال جواز و قضاء الحاکم مطلقا به علمه مطلقا، یعنی علمش به طور مطلق در هر دعوا و شکایتی به طور مطلق میتونه منبع و مستند صدور رأی باشه. استدلالش چیه؟ لأن العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرد الظن إن كان فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى. گفته بابام همتون قبول دارید که بر اساس بیانه میتونه حکم بده، خب نهایت برد بیانه چیه؟ اینه که زن میاره، درسته؟ خب اینجا که قاضی به علم شخصیش عمل کنه، میگه من چشم خودم دید، گوش خودم شنید، خب این که خیلی اولویت داره نسبت به زن. پس بنابراین اصح اقوال اینه که میتونه. امام هم رضوان الله علی نظرشون همینه که مطلقا در حق الله و حق الناس در تحریر فرمودن که هم در حق الله و هم حق الناس، این اونجایی که بیانه قائم شد یا اقرار در کار بود، علم قاضی هم کار کردش مثل اقرار و بیانه هست. بله اگر بخواد اقدام کند به صدور رأی در حق الناس، درخواست میخواد و زیهم تقاضا کنه، مطالبه کنه، مثلا قذف حده ولی حق الناس توشه، یا مثلا سایر مواردی که جز حق الناس هست، اما در حق الله متوقف بر مطالبه کسی نیست. خب ملاحظه فرمودید اقوالی در این مسئله وجود داشت، جمع‌بندی اقوالم بر میگردد به همون چند قولی که ما گفتیم. این در کجا؟ در بین امامیه. حرف اهل سنت و اقوال اونها را هم بد نیست عرض کنم تا وارد بحث بعدی بشیم. اهل سنت چی میگن؟ اقوال اهل سنت را شما در انتصار سید مرتضی ببینید. یا در خلاف شیخ طوسی. عرض کنم خدمتون، در خلاف شیخ اینجور میگه: لشافعی فیه قولان. شافعی دو تا نظر داره، فی حقوق نسبت به حقوق آدمیین یعنی حق الناس، احد و هما مثل ما قلنا و بهی قال ابو یوسف و علیه نصف العم و فر رساله و اختاره. خب قول اولش اینه که میگه آقا جان در حقوق آدمیین میتونه، ولی بعضی هم گفتن که مذهب و قال الربی مذهب الشافعی ان القاضی یقضی به علمه و انما توقف فیه لفساد القضا. میگه اول اعتقاد داشت که قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه، بعد که دید چقدر رشوه میگیرند و رأی صادر میکنه، بعد میگن آقا دلیلتون چیه؟ میگه ما خودمون علم پیدا کردیم. در حقیقت این علم قاضی بهانه و مستمسکی شده بود برای فرار از پاسخگویی و جواب، چون اگر شما بگی قاضی میتونه به علمش رأی بده، هیچ وقت قابل مؤاخذه نخواهد بود. شما نمیتونی به دادسرای انتظامی و قضات بکشونیش بگه آقا جون این رأیی که دادی مستندش چیه؟ هر کجا که خواست رشوه بگیره کم و زیاد کنه، میگم برای من علم حاصل شد. حکم تو بر اساس علمی، خب علم هم که نمیشه سنجیدش، نمیشه ارزیابیش کرد. شما نظر یک کارشناس میگه آقا به نظر من این ساختمون اینقدر میارزه، به نظر من کذا و کذا. خب نظر کارشناس، نظر تخصصی، نظر علمی، بالاخره علم، این که قابل، میگه برای من علم حاصل شد، علمم قابل ارزیابی و سنجش نیست. لذا ایشون یعنی شافعی وقتی دید قضات زمان خراب شدن، هر خرابکاری را زیر چتر علم انجام میدن، از این نظر برگشت. پس معلوم میشه این برگشتنش به خاطر مصلحت زمانه بوده، چون دید فساد تو جامعه و دستگاه قضات اون زمان زیاد شد، این حرف را بعدن زد. والقول الثانی لا یقضی به علمه به حاله، نظر دومشون اینه که نه، نمیتونه به علمش عمل کنه. و بهی قال فتابعین شرع، بعد فرموده و یه سری اسامی رو برده، گفته که لو اعترف المدعا علی بالحق لم یقضی القاضی علی حتی یشهد عنده شاهدان. این در حقوق آدمیه، اما در حقوق خدا حق الله، فانها در این حقوق الله دو نظر درش هست. میگه اگر بگیم به علمش قضاوت نمی کنه در مورد حق الناس، خب در حق الله اولاست که قضاوت نکنه. اونجا دو نظر داشت در حق الناس، گفت میشه نمیشه. میگه اگر در اونجا پایه را گذاشتی که نمیشه، خب در حق الله دیگه به طریق اولا، چون حق الله بناش بر مسامحه هست، حدود جای مسامحه هست، جای سختگیری و مو از ماس کشیدن نیست. اینجور نیست که شارع دنبال اثبات باشه. ولی اگر کسی نظرش در حق الناس و حق الادمی این شد که میتونه بر اساس علم عمل بکنه، اینجا در مورد حق الله دو شاخه شده، یه قول اینه که میتونه، یه قول اینه که نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه در مورد حق الله بنابر تسامح، بنابر سختگیری و اثبات نیست. ابو حنیفه هم گفته این علم به ذالک بعد التولیه ففی موضع ولایته حکم. دو تا قید آورده، میگه اگر این علمی که داره بعد از این که قاضی شده پیدا کرده، یعنی در زمانی که ابلاغ داشت، ابلاغ قضایی داشت به قول امروزی ها، این یک. و در همون منطقه ای بود که ولایت داشت، صلاحیت جغرافیایی، چون الان قاضی مال تهرانه، ممکنه برای بندر عباس برای تعطیلات تابستونی، میگه اگر رفته بود برای تعطیلات تابستانی خارج از محل صلاحیت جغرافیایی قضاییش اون نمیتونه، اما اگر ابلاغش باشه، یک علم را بعد از ابلاغ یعنی بعد از تولیت و تولی منصب قضا پیدا بکنه و مربوط باشه به همون نقطه ای که بهش صلاحیت دادن که رسیدگی کنه، یعنی اون محدوده جغرافیایی که قلمرو قضایی او هست، گفته این میتونه. اما اگر چنانچه علمش و این علم بهی قبل از تولیت، علمش قبل از تولیت باشه یا بعد از تولیت باشه، اما این علم تو بندر عباس پیدا کرد در حالی که این قاضی تهرانه، میگه لم یقذبه، دیگه حق قضاوت بر اساس این علم نداره. ابو حنیفه در مورد حق الناس اینجور گفته، اما در مورد حق الله کلن راه را بستن. در حقوق الله تعالی فلا یقضی عندهم به علمهی به حاله. ابن قدامه در المغنی ایشونم اینجور گفته، اینم بگم که دیگه اقوال را جمع کنیم. ظاهر المذهب ان الحاکم لا يحكم بعلمه في حد ولا في غيره لا في ما علمه قبل الولايه ولا بعدها و هذا قول شريع و شعبي و مالك و اسحاق و ابي عبيد و محمد بن الحسن و هو احد قولي الشافعي و عن احمد روايه اخرى يجوز له ذلك و هو قول ابي يوسف و ابي ثور و القول الثاني للشافعي و اختیار ال... حالا این به اصطلاح شاید اختیار المزنی باشه. و قال ابو حنیفه ما کان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه لان حقوق الله تعالی مبنیتون على المساهلت والمسامحه و اما حقوق الادمیین فيما علمه قبل ولایته لم يحكم به و ما علمه فی ولایته حکم به. پس اینجا ما میتونیم اون هفت قولی که از امامی نقل کردیم، قول هشتم در بین اهل سنت بگیم آقا علم در زمان ولایت و در مکان ولایت، اینا میتونه یه قول باشه. لأن ما علمه قبل ولایته به منزلت ما سمعه من الشهود قبل ولایته، میگه قبل از ولایتش خب علم پیدا بکنه، این است که از شهود شنیده باشه. حالا این شهود که قبلا اومدن براش تعریف کردن میتونه به استناد اون شهود رأی بدن؟ نه، اینم همینطوره. و ما علمه فی ولایته به منزلت ما سمعه من الشهود فی ولایته. و بالاخره در پایان گفته ولأن تجویز القضاء به علمه یفزی الى تهمته والحکم به مشتها، میگه تالی فاسد داره. اگر بگید بر اساس علم عمل بکنه، اولا خود دستگاه قضایی و قاضی در معرض تهمت قرار میگیره، دوما تالی فاسدش اینه که قضات هر جور خواستن رأی میدن، چون اگر علم معتبر بدونی هر جور دلشون خواست میگن ما علم پیدا کردی. و یهیله الى علمه، حکم میده به هرچی اشتها داشت، یعنی هر دلش خواست، بعد میگن چرا رأی دادی، میگه من علم پیدا کرده. پس مشخص شد که مشهور در بین اهل سنت نسبت به حقوق مردم حق الناس عدم جوازه، الا اینکه شافعی در عهد القولینش قائل به جواز شده بود. و اما در حقوق الله اگر کسی گفت در حق الناس نمیتواند، خب قطعا در اینجا هم به طریق اولا، اما اگر کسی در اونجا تجویز کرد در اینجا ممکنه تجویز کنه، ممکنه تجویز نکنه. این خلاصه اون چه که در رابطه با اقوال مطرحه. حالا بعد از این شما یه روایات رو هم یه نگاهی بندازی، عرض کنم علم را، قطع را، یقین را مطالعه کنی، ببینیم ادله قائلین به جواز و عدم جواز در جواهر در بقیه کتاب‌های فقهی اومدن، فقهای مراجع معاصرند در نظام القضا، در فقه القضا، در عرض کنم که حدود و تعذیرات آیت الله مکاره، کتاب‌های مختلف این بحث مطرحه. اینا را انشاءالله ملاحظه بفرمایید. ما مرکز ثقل بحثمون حکمی نیست که دلائل موافقین و مخالفین را مطرح کنیم، دنبال اینیم بالاخره اونی که میگوید یجوز و ان یقضی به علمه، این علمهی یعنی چی؟ موضوع شناسی علم. انشاءالله دیگه جلسه بعد
مشهور اهل سنت زمان ولایت شد، درسته؟ مشهور اهل سنت پس نظرشون زمان ولایت قاضی
بلاد، نظرشون مختلف بود.
مشهور این آخری
چند بندی که مشهور بعضی هاشون گفته بودن. نه مشهور نیست.